خب من هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما پدرهای گرامی و این فرصتی که در اختیار قرار داده شده رو مقتنم میدونم. سنت حسنه است بالاخره این مدارس به یه بهانه‌ای پدرها رو سالی یکی دو بار میکشونند و سعی میکنن که خلاصه با برقراری یک نشست حالا تربیتی علمی یک مروری بشه بر مواردی که فکر میکنن در طول سال دچار چالش شدن و این چالش ها با گذشت زمان عموما کمتر نمیشود که بیشتر هم میشود و شرایط روزگار ما رو به سمت در واقع پیچیده تر شدن روابطمون با نسل بعد و نوجوانانمون کرده. بنابراین مقتنم باید شمرد این دقایق رو، هرچند که شما به امید دیگری که دریافت کارنامه فرزندتون بوده تشریف بردیم، ولی به هر حال این زمان اختصاص داده میشه برای این. اما من به احترام این تشریف فرمایی شما و این زحمتی که کشیدید سعی کردم چکیده ی آنچه که تصور میشه بر اساس تجربیاتی که داشتم مورد احتیاج شما باشه کپسولوار و مختصر و کاربردی در خدمت شما قرار بدم که هم مبتنی بر مبانی خلاصه علمی و هم مبتنی بر تجربه های طولانی مدت و مشاوره های متعدد بوده. این بازخوانی یک در واقع موضوع قدیمی است، موضوع دوران نوجوانی که شما مکرر خب باهاش در ارتباط بودید. این بازخوانی سعی شده خیلی مختصر و مفید انشالله انجام بشه. در برگه‌ای که در خدمتتون قرار گرفته سرتیتر مباحث رو میتونید مشاهده بفرمایید که من ابتداً 5 آیتم از آیتم‌های شناخت نوجوانی رو به عنوان مختصات نوجوانی اونجا یادداشت کردم. این خب مختصات نوجوانی رو اگر کسی اهل حالا مطالعه باشه، حوصله داشته باشه، بره و تحقیق کنه، ممکنه مثلا تا 50 مورد آیتم شمرده بشه. من اون مواردی رو که در واقع مورد چالش، مورد در واقع برخورد بیشتر و بروز مشکلات میشه رو اینجا ذکر کردم. و بعد بر اساس این چند ویژگی رفتاری که حالا ما باید بر عهدمون قرار میگیره و در برابر فرزندمون انجام بدیم رو بررسی کردم و یک جنبندی بسم الله وارد موضوع بشیم. از این 5 ویژگی که شما الان دارید در این برگه میبینید، اولین ویژگی که به نظر میاد ساده ترین موردش هست اما زاینده بزرگترین چالش های ارتباطی ما با فرزندانمون میشه، موضوع تغییرات سریع جسمی و ذهنی هست. یک مسئله ساده طبیعی فیزیولوژیکی خیلی بدیهی که خب همه ما هم درگیرش میشیم، شاید تحت عنوان مسائل بلوغ و تغییرات هورمونی بلوغ هم مکرر مدرسه قطعا برای شما جلساتی داشته و راجع بهش شنیدید. من میخوام از منظر چالش بودن این نقطه واردش بشم. منظر پزشکی ندارم، در واقع منظر تربیتی دارم به این موضوع. وقتی که حالا همه ما این دوران رو گذروندیم، منتها واقعیت این است که ما انسان هستیم و شاید به تعبیری از ریشه نسیان و شاید این هم سنت الهی است که فراموش میکنیم این حقیقت رو که خودمون این دوره رو گذروندیم و این دوره تغییرات سریع رو پشت سر گذروندیم، اما هیچ بازتاب روشنی ازش در ذهنمون باقی نمونده. وقتی یک موجودی به نام حالا یک پسر فرض فرمایید 14-15 ساله میگیم دچار تغییرات سریع جسمی و ذهنی هست، این چند آیتم یعنی داره در وجودش غلیان میکنه و شکل میگیره. دونستن اینا زمینه از بین رفتن خیلی از چالش های ارتباطی پدر و پسر میتونه باشه. دونستنش یا بهتر بگم متذکر بودنش، چون همه ما میدونیم ولی بحث این است که گاهی فراموش میکنیم. یکی این که اولا خود بچه در جا میمونه، خود بچه از تغییرات سریع جسمی و ذهنی خودش جا میمونه. این ویژگی دوره نوجوانی است برخلاف سنین بزرگسالی است. مثلا یه آدم 40-50 ساله تغییراتش انقدر قطعی و جزئی هست که دائم متذکر این تغییرات میتونه باشه و میتونه با حالا ترفندهایی، کنترل‌های پزشکی یا در واقع رصد مکرری که خودش انجام میده. اما نوجوان ویژگیش اینه که از تغییرات خودش جا میمونه. این جا موندن از تغییرات، من اگر بخوام یک مثال بزنم تا یه مقدار حالا بزرگ نمایی هم کرده باشم تا شما رو بیشتر همراه کنم، فرض بفرمایید که مثال صوت و هواپیماهای فراصوت. صوت از هواپیما جا میمونه. چی میشه؟ یعنی هواپیما دیوار صوتی رو میشکنه، انقدر این سرعت هواپیما زیاده که خلاصه از صوت خودش جلوتر میره. چه اتفاقی میفته؟ اون لرزش و اون صدای مهیبی که باعث لرز افتادن و خلاصه احساس ترس در وجود انسان میشه اتفاق میفته. این هم دقیقا همون مثال رو داره. بچه جا میمونه، انقدر این سرعت تغییرات در درونش زیاد هست که دچار سردرگمی میشه. همون خلاصه صورتی که تا چند ماه پیش در آینه میدید چیز دیگری در آینه داره میبینه. همون میزی که پشتش میشست و راحت بود و خلاصه بر میرفت، همون میز به پاهاش برخورد میکنه. همون کفشی که تا دو هفته پیش پاش میرفت داره پاش آزار میده و هزار و یک مشکل دیگری که اینها ظاهریشه و در درون جسمش یک هورمون‌هایی که اون نمیبینه و نمیدونه و اطلاعی ازش نداره داره ترشح میشه و سیستم ذهنی و فکری او رو به هم میریزه. این اضطراب‌زاست. این جا موندن از تغییرات اولین واکنشی که در وجود هر انسانی، مخصوصا بچه ها، حالا من در مورد پسر بچه ها دارم حرف میزنم، بنابراین رنج بین مثلا 14 تا 15 سال رو مد نظر دارم، این استرابزاست. یعنی بچه های ما در یک بستر فیزیولوژیکی استرابزا به طور طبیعی قرار میگیرند و گویی یک امتحانی است برای اونها و پدرانشون. حالا من پدران رو مثال میزنم چون موضوع ما پدران است و پدران معمولا با پسرها تو این موضوع به چالش میخورن. دیگه چه اتفاقی میفته؟ وقتی که بچه دچار این مسائل میشه و این تغییرات هورمونی و تغییرات جسمی در وجود او شکل میگیره، یکی از اتفاقات عجیبی که مخصوصا تو پسر بچه ها خیلی آزاردهنده هست برای اونها در این سنین، شکل و میزان تحرکشون به طور ناخودآگاه و خارج از کنترل خودشون تغییر میکنه. گاهی خودشون متعجبن از این حجم انرژی که در وجودشون هست و اونها رو خلاصه به دویدن، حرکت، بازی، گاهی بهش فکر کنم چقدر بازی کردیم، میگی مثلا من فکر کنم مثلا نیم ساعت دویدم، نیم ساعت بازی کردم، که عزیزم شما الان دو ساعت و نیمه داری مثلا تو این منطقه، تو این کوچه داری میدوی، میری، میای، و خودش متذکر این، چون انرژی او با انرژی مثلا 6 ماه پیشش انقدر متمایز شده که داره با اون انرژی 6 ماه پیش تخمین میزنه، میگه من 6 ماه پیش وقتی میدویدم یا 2 ماه پیش وقتی میدویدم بعد از نیم ساعتی همچین حسی داشتم که الان بعد از 2 ساعت و نیم اون حس رو دارم. البته در مورد بعضی موارد خاص ممکن است که به صورت کاهش تحرک بیشتر نشون بده، ولی 70% پسرها به صورت افزایش تحرک. و نکته بعدی که البته جالب هست و به همون میزان که جالب هست میتونه خطرناک باشه، جهش توان ذهنی بچه هاست. بچه ها به طور ناخودآگاه سیستم های عصبی بینایی و شنواییشون تیز میشه، سنسورهای دریافتیشون، سنسورهای لمسیشون، سنسورهای در واقع شناختیشون جهش پیدا میکنه و اونها ابتدای به امر از این جهش توان دریافت و جذب اطلاعات لذت میبرن. اما خانواده ها و بزرگترهایی که حواس جمع باشن در این اینکه لذت میبرند بعدی نگران میشن که این بچه‌ای که تا مثلا یک سال پیش در کلاس مثلا هفتم اگر بود یا ششم بود با حضوری که مثلا با هم در پارک داشتیم یک دریافتی از محیط پارک داشت، اما الان همین بچه که کلاس هفتم یا هشتم هست وقتی با هم مثلا بریم قدم بزنیم 10 برابر دریافت از محیط داره. چیزهایی که پارسال نمیدید رو امسال میبینه، چیزهایی که پارسال نمیشنید و نمیفهمید رو امسال میبینه و میفهمه، و همون مقدار که برای اون لذت بخش هست میتونه خطرساز و چالش برانگیز و خلاصه سوال برانگیز و زمینه بعضی مشکلات بشه. این میشه در واقع گام اول در شناخت فرزندمون که تغییرات سریع جسمی و ذهنی بزرگترین و شاید چالش برانگیزترین تغییرات رو تو وجود این بچه شکل میده. دونستن همین صرف این که من این رو بدونم ولی اون که راهکاری هم به شما ندادم خودش موضوعیت داره. یعنی من بدونم در کنار یک همچین خلاصه پتانسیلی قرار گرفتم، خود این نوع رابطه من با او رو به سمت یک آرامشی سوق میده، تا اینکه من ندونم در کنار چه خلاصه گله آتشی قرار گرفتم و فکر کنم او هم مثل من خلاصه یک گلستان آرام و خلاصه سرد و نرمی است، غافل از اینکه نه، در پس این وجود خلاصه مهربان و آرام این نوجوان من چه بسا دنیایی پر از التهاب قرار گرفته. این البته دیگه شما خودتون زیاد پای این حرفات توی مدارس نشستید، تمام نکاتی که ما میگیم طبیعتاً هر کدومش تفسر خور هست دیگه. تو علوم انسانی ما وقتی یک نقطه رو بین 70-80% بهش میرسیم به عنوان یک قانون اعلام میکنیم. این مطالبی که من دارم عرض میکنم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی 70-80% پسرها این اتفاق رو پشت سر میگذارن. حالا این اتفاق گاهی در بعضی خانواده ها، که حالا جلوتر میگم چه خانواده هایی، در بعضی خانواده ها اینقدر نرم و بطعی و بی سر و صدا پیش میره که پدر میگه نه من بچه‌ام مثلا چه میدونم الان 20 سالشه، با هم رفیق بودیم، مثلا نفهمیدم که این بالغ شد، که نه چالشی بود نه آتیشی در وجودش بود نه مسئله‌ای داشتیم. تو یک خانواده دیگه همین بچه انقدر دچار چالش و درگیری و استراب میشه که خاطراتش خلاصه براشون تا سالها هم ممکنه بمونه. یعنی میخوام بگم که این قصه ممکن است بروزهای مختلفی داشته باشه بر اساس بستر خانوادگی که اون بچه درش قرار داره. من راجع به این بستر خانوادگی جلوتر توضیح میدم که چطور میشه یه بستر خانوادگی جوری شکل میگیره که همین چالش های استرابزای جسمی و ذهنی براش خیلی آرام، خیلی بی صدا، خیلی با شیرینی میگذره، و چه میشه که در یک بستر خانوادگی همین تغییرات موجب خلاصه بحران میشه. بریم جلوتر. در کنار دومین ویژگی دوره نوجوانی، تغییرات روحی و روانی هست در کنار تغییرات جسمی و به تبع اون. خب روان متأثر از چیزهای مختلفی است. روان ما متأثر از یک سری داده های بیرونی و یک سری داده های درونی است. خب داده های بیرونی محیط ما هستند و درون بچه ها هم قدرت ها و اون هورمون های درون ریزی هستند که از سنین مختلف وجود دارن، در این سنین به اوج خلاصه تحرکات خودشون میرسن. منظورم لزومن اون قدرت ها و هورمون های جنسی نیست، بحث همه در واقع سیستم های ما که قدرت فوق کلیوی، قدرت خلاصه تیرویدی و غیره در بخش‌های مختلف بدن ما وجود دارن، که حالا معروف‌ترینش که حالا ما الان باش کار داریم همین تستوسترون هست، که در واقع اون مدهی هست که هورمون خشم رو در مردها ایجاد میکنه و این از همین دوره نوجوانی حدود 13-14 سالگی ترشحش به طور جدی در واقع فعال میشه و فعالیت بیشتری پیدا میکنه. خب این هورمون خشم شاید تا فرض کنید که 10 سالگی کار کرده خیلی کمی داره، و ما ناگهان مثلا فرض کنید فرزند ما 12-13 ساله بالغ میشه و این هورمون غیر از هورمون های جنسی که در او تحریک شده، تقویت شده و رشد کرده، این هورمون هم داره بدن او رو تحت تاثیر قرار میده. خب این هورمون 1001 فایده پزشکی، رشدی، ذهنی و خلاصه کنترلی داره. یعنی این چیزی نیست که بگیم خب چه کاری بود این هورمون رو خدا قرار داد که مثلا خشم رو، نه، این یکی از عوارضش خشم هست که خب این بروز ظاهریش هست. این یک تغییر هورمونی که حالا به صورت مشخص اس برده شد. تغییر بعدی این است که بچه به تناسب سنی که افزایش پیدا میکنه نیازهای روانی جدید پیدا میکنه. نیاز روانی جدید منظورم نیاز ارتباطی جدید هست. این نوجوان نیاز دارد به یک همصحبت. تا حالا فرزند شما حرفاشو به مادرش میزد، مثلا بچه دبستانی بود، یا حالا حتی بعضی بچه های راهنمایی تا ممکنه مثلا الان متوسطه دور اول شده، مثلا تا اواخر ششم، حتی اوایل هفتم یک حالت های کودکی هنوز آره مامان اینجوری اینجوری. به موازات این تغییرات سریعی که در بچه رشد میکنه، شما ناگهان میبینید که فرزندتون کم صحبت شد. فرزند شما کم حرف و کم صحبت نشده. نیازهای جدید روانی و ارتباطی اوه که باعث میشه شما فکر کنید او کم حرف شده. او با مادرش یا با شمایی که خلاصه ارتباط چشمی از کودکی باهاش کم داشتید کمتر حرف میزنه. اتفاقا چقدر پر حرف شده باشه اگر در شبانه روز یک خلاصه رکوردری به بدن او وصل کنید، میبینید که اتفاقا تعداد جملاتی که داره الان از صبح تا شب میگه نسبت به اون چه که از مثلا در سن 10 سالگی میگفت تعداد جملات بیشتری هم میگه، منتها مخاطبش به جهت تغییر نیازهای روانیش تغییر کرده. لذا خیلی از ما خانواده ها دچار یک اشتباهی در برچسب دادن میشیم. میگیم آقا بچه‌ی ما کم حرف شده، منزوی شده، چرا آقا تو خونه اصلا حرف نمیزنه؟ در واقع نوع تعامل اجتماعی او از سیستم خانه محور به سمت دوست محور چون منتقل شده و ما هم که سر کاریم نمیبینیم، که وقتم ندیدیم که تو مدرسه هم که گزارشی ندیدیم، که بعدم که میایم خونه که اصلا ارتباط چشمی نمیتونیم با بچه‌مون، من حالا این ارتباط چشمی رو تاکید میکنم، یه جا روش توقف خواهم کرد، نمیتونیم برقرار کنیم، به او برچسب کم حرفی و چه بسا مغرور شدن و مثلا خودتون میگیری برای ما مثلا تعریف نمیکنی. این پس میشه مورد دوم. این دوتا موضوع پتانسیل های فوران خشم و انزوا رو هر دو رو فعال میکنن. یعنی شما وقتی نوجوانی دارید که حالا به فرض این که البته خب این فرض خیلی جاها صادق نیست، به فرض این که در واقع او نتونه نیازهای ارتباطی جدیدش رو با یک محیط دوستانه سالم برقرار کنه، یعنی شرط دوست به درد بخور نداشته باشه، این در معرض دو واکنش قرار میگیره. از یک طرف پتانسیل پرخاشگری بسیار شدید انفجاری پیدا میکنه به جهت اینکه همون هورمون‌های در واقع خشم در شوشت کرده، همین که خلاصه نیازهای روانیش هم ارضا نشده. از طرف دیگه به همون میزان احتمال افتادن در پرتگاه افسردگی و انزوا رو هم داره. یعنی این دوتا شاید به ظاهر متضاد باشن، یعنی یک آدم پرخاشگر برونگرای داد بزن با یک آدم منزوی ساکت گوشه‌گیر، هر دوشون محصول یک اتفاقن، منتها بسته به کاراکتر و بسته به شرایط خانوادگی ممکنه این بروزها متفاوت بشه. جالبه بعضی از بچه‌ها بسته به زمانهایی که توش قرار میگیرن هر دو واکنش رو ممکنه نشون بدن. یعنی ممکنه مثلا یه بچه در ابتدای در واقع بلوغش از واکنش‌های افسردگی و انزوا بروز بده، 6 ماه بعد در اثر تغییراتی که مثلا در محیط خانواده یا مدرسه اتفاق میفته سبکش تغییر کنه و فوران خشم بروز بده. حالا فوران خشم هم چیز عجیبی نیست دیگه، یعنی تو بهش حرف میزنی میگی بالا چش دبروه یا چرا به من اینجوری گفتی، این قرار نیست حالا این فوران خشم واقعا یک اتفاق عجیبی باشه. همون بچه مؤدب سالم ساکت، همین که یه چرای من حرف زدی، همین چرای من حرف زدی براش یه جور فوران خشم تلقی میشه. این همیشه نکته بعدی. مطلب بعدی استقلال طلبی دوره دوم هست. حالا یه ذره فونتش نمیدونم چرا ریز شده. اتفاق دیگری که تو این سن برای بچه‌ها میفته اینه که دومین دوره استقلال طلبی خودشون رو تجربه میکنن به جهت همون تغییرات ذهنی جسمی که عرض شد. بچه‌ها حالا شماها شاید فرزند کوچکتر هم داشته باشید، دوره استقلال اول 8 سالگی حدوداً، حالا عددها که فیکس نیستن، مثلا حدود 8 سالگی اواخر اول، مثلا دوم دبستان یه سن پر التهابی معمولا از جهت تربیتی واسه اونایی که درگیر کارهای تربیتی دبستان هستن میدونن، دوم دبستان یک سال دشواری از جهت تربیتی واسه اینکه در واقع اون تایم اول استقلال طلبی بچه‌هاست، مخصوصا من تمرکزم فعلا رو پسر بچه‌هاست. الان دختر بچه‌ها یه خورده این عددهای سنیشون فرق داره. سن 13 تا 15 سالگی وارد فاز دوم استقلال طلبی میشه. این فاز دوم یه قدری تهاجمی تره. تو فاز اول خب 8 ساله بچه چقدر مگه توانمندیه مثلا تحلیل و بررسی و اقدام داره، او فقط این مقدار خلاصه ممکنه یک جفتک های اضافه تری بندازد و بعدم حالا پدر مادر رو راضی کند که مثلا یک کار اضافه تری خلاصه تو خونه به عهده بگیره و تمام. اما این بچه‌ای که سن 13 الی 15 ساله میشه، غیر از این که در واقع در فاز استقلال طلبی قرار گرفته، یک استقلال طلبی تهاجمی داره، یعنی یک مطالبه گری دقیق تری داره. حالا این واژه‌ها که من میگم شاید یه خورده در واقع چون کلید واژه‌هاش یه خورده غربی هست و ما بالاخره یه مقدار خانواده های شرقی هستیم، اصولا فرزندان ما و حالا فرهنگ شرقی به این تیزی که در فرهنگ غرب این واژه ها تأکید میشه نیستن، اما ماهیتشون شبیه همه. این تهاجم ممکنه حالا در یک خانواده به یه شکلی باشه، در یک خانواده دیگه به شکل دیگری باشه، و مثلا در یک جایی یک پسر بچه‌ای با قهر کردن از سفره غذا مثلا خودش رو در واقع در این موقعیت تهاجم قرار بده. این ابزار تهاجم بچه‌ها هم اینه دیگه، مثلا سر سفره قرار کنن یا مثلا چونم در اتاقشون رو ببندن. این سبک‌های استقلال طلبی تهاجمی در این سنین پتانسیلش بیشتر میشه. دقت کنید، لزوما نمیگم آمارش بیشتر میشه، احتمالش بیشتر میشه. و جهتش هم همین تغییرات ذهنی، روحی و روانی هست. اینجا من یه پرانتزی باز کردم. ما خانواده ها یک پیشدستی هایی باید بکنیم. حالا جالب، این پیشدستی ها در سیستم سنتی تربیت ما به طور روتین در بستر زندگی ها وجود داشته. مثلا فرض کنید سیستم هایی که مسجد محور، هیئت محور و جاهایی که در واقع اجتماعات سنتی خیلی نزدیک به خانواده و با آرامش و مورد اطمینان وجود داشته، به طور ناخودآگاه نیاز بچه به این استقلال طلبی، نیاز بچه به این ارتباط بیرون از خانه برآورده می شده. این معضل از وقتی که زندگی در واقع به قول معروف خانواده های هسته‌ای و آپارتمان نشینی های مدرن در جامعه شرق رشد کرد، موجب شد که به صورت یک معضل بروز کنه و خلاصه خانواده ها به عنوان یک معضل باهاش مواجه بشن. یعنی این حرفایی که ما میزنیم شاید بگیم آقا چطور بود مثلا 70 سال پیش پدرای ما اصلا همچین معضلاتی نداشتن. یه دلیلش این بوده که 70 سال پیش یک سری بسترهای اجتماعی روتین جا افتاده پذیرفته شده بود که ناخودآگاه خیلی از این نیازها رو برطرف میکرد بدون اینکه اصلا افراد بدونند. اما الان که جوامع تصنعی شدن، خانواده ها در واقع از اون شکل سنتی خودشون فاصله گرفتند، حالا ما باید بعضی از نیازها رو از بیرون تزریق کنیم، دیگه در درونشون وجود نداره. از بیرون چجور میشه تزریق کرد؟ مثلا فرض بفرمایید که مدرسه به عنوان یک نهاد مدرن تشکیل شده واسه بعضی از این نیازها که بچه بیاد تو مدرسه و ساعاتی رو به دور از پدر و مادرش به ارضای نیاز اجتماعی خودش بپردازه. دیگه تو مدرسه بچه هست، انتخاب دوستش که شما دیگه نظارت ندارین دیگه، اقلا تو این محدوده مدرسه نهایت مدرسه شما میتونید انتخاب کنید. باشگاه های ورزشی، اونهایی که مورد تایید بشه البته. خب مدارسی که معمولا ما سر کار داریم رو باشگاه ها هم نظر دارن که خب هر باشگاهی نباید فرستاد، ولی اونها هم به عنوان یک نهاد مدرن میتونن بعضی از اون خلاها رو پر کنن به انضمام همون نهادهای سنتی مسجد و هیئت و امثال این و جمع های خانوادگی، منتها با یک هزینه بیش از سابق. گذشته هزینه ای نمیخواست که مثلا ما بچه رو مسجد برو کنیم یا مثلا هیئت برو کنیم، یا هیئت برو با خودمون البته، چون الان هیئتی و مسجدی بودن یه سری آفات جانبی جدید پیدا کرده. من به حسب همون سابقه سنتی که از این واژه ها دارید دارم عرض میکنم، الان مسجدی کردن فرزند خب معنی نمیبره. اینجوری نیست که دیگه ما بگیم به راحتی میشه او رو مسجد برد، میشه در هیئت برد، بعد مسجد رو انتخاب کرد، بعد هیئت رو انتخاب کرد، هزار و یک معضل داره، بعد با او رفت، بعد با او خلاصه پشتش رو خالی نگذاشت، تازه بشه از این نهادهای سنتی استفاده کرد. لذا بعضی از همین چالش ها باعث شده خیلی از خانواده ها عطای اینها رو به لقایشون ببخشن، میگن آقا اصلا ما نخواستیم شما بری هیئت با این معضلاتی که مثلا توش هست و این مشکل این مشکل این مشکل، بیا خودم مثلا یه فکری برات بکنم. و اینجا اون وقت باز نقش نهادهای مدرن و نهادهای جدید مثل فرهنگ سراها، مثل جاهای تفریحی که تشکیل میدن برای اینکه پدرها و پسرها بتونن با هم در واقع در این محیط حضور پیدا کنن خودش رو نشون بده. در هر صورت این استقلال طلبی جزء موضوعاتی است که جزء مسائل جدید تربیت هست که در گذشته با طبیعتی که در اجتماع وجود داشت، با اون طبیعت سنتی که وجود داشت برطرف می‌شد و الان نیاز به برنامه‌ریزی داره. یه نکته اینجا من نوشتم، حالا جلوترم بهش اشاره میکنم که تو موضوع همسالان هم باید مورد تأکید قرار بگیره، و اون هم این که ما چه در موضوع دوستیابی فرزندانمون، چه در محیطیابی فرزندانمون، چه در چه محیطی تفریحات و فراغتشون بگذرن، در چه محیطی. خلاصه بالاخره بچه های شما حالا خدا رو شکر تو این مدارس سعی میکنن که وقتشون رو بیشتر پر کنن. حالا تو خیلی از مدارس دیگه باز من نمیدونم چند روز در هفته مدارس تو تابستان وقت بچه ها رو پر میکنن، 4 روز در هفته، بالاخره مثلا 3 روز باز خالی هستن. ممکنه بعضی از شما خانواده ها پسرهاتون رو بخواید مثلا در محیط های دیگری همون 3 روز رو. پیدا کردن این محیط ها دردسرهایی رو داره برای خانواده ها. این نکته مهم است که ما واقع بین باشیم و امروز روز وقتی حرف از واقع بینی میزنیم بیشتر هدفمون این است که زیاد خوشبین نباشیم. شاید در گذشته میگفتیم واقع بین باش، میگفتیم منظورم بود که زیاد بدبین نباش، اما الان وقتی حرف از واقع بینی میزنیم یعنی زیاد خوشبین نباش. اگر بچه رو در یک محیط مثلا یک باشگاهی میفرستید و خودتون تا حالا به اون باشگاه سر نزدید، خیلی مطمئن نباشید که در واقع در اون باشگاه هیچ اتفاق نامناسبی نیفتاده است، شما در واقع در جریان همه مسائل هستید. و میشناسیم پدرهایی رو که به خاطر این نگرانی ها اگر فرزندشون رو مجبور میشن مثلا در یک جایگاه ورزشی قرار بدن، وقتشون رو جوری تنظیم میکنن که خودشون یا مثلا فرد معتمدشون هم در اونجا حاضر بشه تا یه سنی، مثلا حالا 14-15 سالگی میشه این کارو کرد گاهی. این هم تعریف از واقع بینانه بودن رو لازم بود عرض کنم. و نکته 4 در مورد مختصات نوجوانی، موضوع تلاش بچه برای هویت جویی از طریق گروه همسالانه که باز در راستای همون استقلال طلبی بچه هاست. و یک دلیل داشت که من اینو برجسته کردم و اون همین که همیشه ما معمولا در مواردی که مورد مشاوره قرار میگیریم یا خود بچه های حالا والدینشون، یکی از سوالاتی که مخصوصا حالا بیشتر مورد سوال هست این است که ما چقدر در دوستیابی فرزندانمون اجازه مداخله داریم. بالاخره من میبینم بچه‌ام تلفن برم داره تو خونه داره مثلا با فلانی حرف میزنه، من چقدر اجازه دارم دخالت کنم در این موضوع که فرزندم اولا با چه کسانی دوست بشه و بعد تا چه حدی دوست بشه. این خب موضوع پرچالشی است واقعا، هم به قول حالا روانشناسا کیس استادیه، یعنی باید موردی مورد مطالعه قرار بگیره که ما بیگدار به آب نزنیم، چون کاراکتر بچه‌ها فرق داره و نوع دوستیابیشون و سنخ دوستیابیشون فرق داره. اما یه سری قواعد کلی داره، مثل این که اولا ما در مخاطرات موظف به مداخله ایم. مخاطره این جایی پرخطر، اگر جایی ما میبینیم که فرزندمون داره به یک پرتگاهی سقوط میکنه، مثلا نه دیگه معطل روانشناس و مشاور و مدرسه اونه نمیشیم، میپریم دستشون میگیریم. مشکل این است که امروز مخاطرات و شناسایی مخاطرات اینقدر مشکل شده به جهت در واقع بعضی مسائل، از جمله ورود مهمان ناخواندن نمیشه گفت دیگه، الان مهمان خوانده است به نام موبایل در خانواده ها، شناسایی در واقع مخاطرات مشکل شده. نکته ای که من اینجا ذکر کردم و در واقع روش تمرکز کردم این است که خانواده ها مجبورند برای اینکه مداخلهشون در موضوع دوستیابی و مداخلهشون در موضوع استقلال طلبی با چالش، درگیری، توهین همراه نشه، یک سری پیش مقدمه هایی رو مهیا کرده باشن که اونها، من اونجا برمیگردم به همون بحث ارتباط چشمی که عرض کرده بودم. ببینید شما مامان پدر، خب اولا باید یک رصد کننده جامع باشید، یعنی دوستان فرزندانتون رو باید در یک حد مقبولی بشناسید. این تازه به فرض این که تمام اینها بچه های خوب و اوکی و همه دوستای دقیق و مولا درزشون هم نمیره. عدم این شناسایی برای خودتون یه پوان منفی در نظر بگیرید. صرف این که مادرش هم میشناسه باز کفایت نمی‌کنه، چون اولا مادرها دیگه در این سن از پس بچه‌ها برنمیان و ثانیا اینکه مادرها به دلیل اون غلبه احساساتی که در وجودشون هست ممکن است که خیلی از نکاتی که واقعا اهمیت دارد رو بپوشونن که بعداً اون وقت خطراتش متوجه بچه میشه. بنابراین اولا شما باید به عنوان یک رصدگر مستقل از مادر در ارتباط بچه باشید. من یقین میدونم که بالای 40% از حالا 40 و چند درصد، خیلی در واقع خوشبینانه دارم میگم، حدود 50% از شما به طور مستقیم دوستان فرزندتون رو نمیشناسید. خیلی اگر پدران پیگیری باشید از طریق مادرها دوستای فرزندتون رو میشناسید. خیلی خوشبینانه گفتم، یعنی برآوردم این است که 50% شما مستقلا سعی کردید دوستان پسرانتون رو بشناسید. این شناسایی اول. خب بعد از شناسایی، تشخیص این که آیا حالا این دوست پر مخاطره هست یا نه، اون وقت اینجا میشه جایی که شما به مشاوره نیاز ممکنه پیدا کنید. مدرسه ها معمولا تو این نقاط میتونن به شما کمک کنن. خب فرض کنید یک مورد پر مخاطره در بین هم سالان و دوستان فرزندتون پیدا شد. یه دوستی هست که شما متوجه شدید که این پر مخاطره است. حالا پر مخاطرهش مثلا فرض کنید که حرفای رکیک مثلا میزنه، یعنی کلامش رو من دیگه نخواستم حالا ذهن رو ببرم به سمت دیگه. فرض کنید که از جهت کلام این پر مخاطره است، کلامی رو به کار میبره که در شأن خانواده شما نیست، دیگه کلام آیه داره که در شأن خانواده شما نیست. چطور میشه فرزند رو قانع کرد که از این ارتباط دست برداره، کنار بکشه و آزاد بشه؟ اینجا من عرض میکنم که فی البداهه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید مگر اینکه یک گذشته سالمی رو در روابطتون با پسرتون ترسیم کرده باشید. این گذشته سالم رو من دو سه جا حالا اینجا آوردم، جلوترم باز عرض میکنم، من تحت یک عنوان ذکر کردم و اون همین که شما پدری باشید مقتدر و محبوب. این مقتدر محبوب بودن یک کلید واژه است که هم حالا ما در کورس‌های مثلا آموزش مربی در واقع این رو بیان می‌کنیم که مربی باید مقتدر محبوب باشه، و هم در موضوع ارتباط پدر و پسر. باز موضوع مادر و پسر اینطور نیست، این ویژگی ارتباط پدر و پسر هست. اگر شما در نظر فرزندتون یک پدر مقتدر محبوب باشید، یعنی هم مقتدر باشید و هم محبوب، چون آدم ها معمولا یا به سمت اقتدار مطلق پیش میرن که روابط خیلی بالا به پایین میشه، یا به سمت محبوب بودن پیش میرن که برعکس میشه، فرزند سالاری میشه. این تعادلی که بهش میگیم مقتدر محبوب رو اگر در ارتباطتون با فرزندتون شکل داده باشین، اینجا دستتون پره واسه این که فرزندتون رو قانع کنید که این رفیق تو پر مخاطره است. اما اگر این شکل نگرفته باشه و شما نتونسته باشید در اون جایگاه مقتدر محبوب، پدر مقتدر محبوب قرار گرفته باشید، حالا من توضیح میدم این واژه رو الان چند بار میگم، جلوتر یه ذره راجبش توضیح میدم که یعنی چی مقتدر محبوب. اینجا شما با اون پدر کار خاصی نمیتونید انجام بدید، یعنی حالا هزار روانشناس و روانپزشک هم بیاد که آقا مثلا آقا چیکار کنیم و اینها، شما دیگه کاری نمیتونید بکنید مگر یه مربی مقتدر و محبوبی که در نظر فرزند شما هم مقتدر است و هم ارزشمند و محبوب بیاد و نقش شما رو بازی کنه. و متاسفانه امروز روز بیشتر پدرها هم توقع دارن که مدرسه این نقش رو به جاشون بازی کنه، و این جایگاهی است که پدرها در واقع واگذار کردند به غلط به ما مدرسه ای ها، در حالی که این چیزی است که باید در ید قدرت پدر باقی میماند. و مدرسه ها هم بسته به پتانسیلشون حالا یا این جایگزینی رو میپذیرند یا نمیپذیرند یا اصلا نمیتونن، چون خود این که مدرسه بتونه این کارو بکنن بازی معضل دیگری است. اینجاست که اون وقت ما میگیم باید پدر برگره به جایگاه سنتی خودش در خانواده. من برم توی اسلاید های خلاصه جلوتر، این رو تقریبا توی این نکشتم توضیح دادم، میخوام در واقع نکشته رفتار متناسب رو باز کنم. ببینید، پس ما یک سری ویژگی ها رو برشمردیم، در حینش یک سری راهکار به صورت در واقع حالا راهکار بگیم یا راهبرد های برخورد با نوجوان رو هم عرض کردم که اگر بدونیم که کودک ما در معرض تغییرات سریع روحی و جسمی و ذهنی هست، همین دانستن خیلی از چالش ها و درگیری های ما رو با فرزندمون کم میکنه، که من سعی کردم این رو توضیح بدم. و نکته دیگری که عرض شد، کودک ما در جستجوی استقلال و جستجوی در واقع گروه همسالان هست و در جستجوی روابط دوستانه به جای روابط تحکم آمیز هست، که بعد اونجا من عرض کردم وقتی ما میتونیم این رو، این مومن راه برد این رو بیان کردم، وقتی میتونیم به کودکمون این رو هدیه بدیم که ابتدا پدری محبوب و مقتدر باشیم. حالا برم یه مقدار این رو باز کنم. برای اینکه من تبدیل بشم به یک پدر مقتدری که محبوب هم هست، یعنی هم اقتدار دارد و هم محبوبیت دارد، این چند تا کار رو ما باید انجام بدیم. این چند تا کار که حالا تو این چند تا اسلاید در واقع نشون داده شده، که حالا 6 در واقع نکته ایست که من توی همونها تیتراشو نوشتم، شما رو انشاءالله پله پله میرسوند به سطحی که به عنوان یک پدر هم مقتدر و هم محبوب شناسایی بشید. اگر به این پله و این جایگاه دست پیدا کنیم، ما دیگه تقریبا خودش فرمول حل تمام چالش های ما با فرزندمون میشه. اما اگر به این جایگاه دست پیدا نکنیم، وقت 1001 فلسفه دیگه باید ببافیم تا خلاصه جبران کنیم نبود اون حقیقت مفید رو. و معمولا هم این جایگزینی به ثمر نمیشینه یا خیلی به سختی به ثمر میشینه. اولین چیزی که یک پدر مقتدر نیاز دارد و یک پدر محبوب نیاز دارد این است که نگرش صحیح نسبت به نوجوانش داشته باشه. خب این نگرش صحیح یه سریش اطلاعات عمومی هست که من الان عرض کردم، یعنی بدون نوجوانش در این سن این شرایط داره، این استراب ها رو داره، این تغییرات مثلا هورمونی رو داره. این یک سری هم اطلاعات شناخت شخصیه که فقط شما میتونید در واقع بهش پی ببرید به عنوان پدری که در واقع از کودکی در کنار او بودید. این شناخت اون وقت دست شما رو برای برقراری یک سری ارتباط سالم پر میکنه. مثلا فرض بفرمایید که پدری که ندونه در این سن فرزندش برای فراغت میل بیشتر به چه نوع تفریحی داره. حالا الان امکانش نیست، اگه از این مسابقه ها بود که توی اتاقی بچه رو میبردن سوال میکردن، توی اتاقی هم پدر رو میبردن سوال میکردن، اون وقت معلوم میشد که چند نفر ما خواسته درونی فرزندمون رو در مورد نحوه گذران اوقات فراغت مطلعیم. خیلی اون وقت جالب میشد، دستمون رو میشد که فکر میکنیم که آقا من یک پدر فعال در واقع همه چیزدانی هستم که میدونم پسرم در چه شرایطی هست. البته قطعا یک درصدی انشالله بالای 50-60% میدونن، اما واقعش 40-50% نمیتونیم این شناخت رو داشته باشیم. یه نکته که باید نسبت به نوجوانمون داشته باشیم باور کردن قابلیت‌های اوه. خیلی از ماها به دلیل اون، حالا این رو روانکاوها میگن، به دلیل در واقع اون بازتاب‌های منفی که از دوران نوجوانی در ذهنمون وجود داره، آموزش دیدیم که نسبت به نوجوان زیر دستمون یک حس عدم اطمینان و عدم باوری رو بروز بدیم. این مکررن من به بعضی پدرها میگم، میگن نه من اینطوری نیستم، بعد براش برمیشمارم میگم این حرفی که شما زدی، این حرفی که زدی، این شما در واقع داری نشون میدی باور نداری بچت رو، باور نکردی این بزرگ شده. میگه نه من باور دارم بزرگ شده، مثلا پس برای چی براش مثلا کفش شماره 42 خریدم پس معلومه میدونم بزرگ شده. میگم بله کفش 42 خریدی، ولی اون موقعی که کفش 42 میخریدی حتی اجازه انتخاب رنگش رو هم به او نمیتونستی بدی، یعنی هیچ اطمینانی به او نداشتی. این گام اول برای این که من یک پدر محبوب بشم، اقلا بدونم بچم چی دوست داره، چی که لازمه. این هم همون موضوع گفتگوه و لازمه گفتگو هم ارتباط چشمی برقرار کردن. اینو خیلی گذرا رد میکنم ولی خیلی کلید واژه مهمیه. اگر بچه کوچیک دارید تست کنید، در صورتی میتونید با نوجوانتون ارتباط چشمی خوبی داشته باشید که از کودکی قبل از 8 سالگی این ارتباط چشمی رو شروع کرده باشین. پدرهایی که به خاطر مشغله های کاری در کودکی فرزندان رو کلن به مادر میسپرن، میگن آقا این بچه رو مثلا 10 سالگی به من تحویل بده، این پسر مثلا تو 10 سالگی تحویل شما، من 10 سال بعد. حالا این پدرها محال است که موفق بشن با بچه‌شون 10 ثانیه چشم تو چشم توی خونه صحبت کنن. شما امروز امتحان کنید ببینید که چند ثانیه میتونید با پسرتون چشم تو چشم حرف بزنید. ثانیه زمان بگیرید، تایم بگیرید. خیلی زمان کمیه تایمی که ما پدرها میتونیم با پسرهامون چشم تو چشم حرف بعید میدونم به 30 ثانیه بتونید بکشید. کسی به 30 ثانیه رسید یواش تو دلش برای خودش کف بزنه. بعید میدونم اول امتحان کنید نمیشه. این قطعاً چشمشو میدوزه یا شما چشمتون رو میدوزید نمیتونید در عموماً به خاطر اینکه ما سابقه این ارتباط چشمی رو از کودکی شروع نکردیم. لطمش چیه؟ گفتگومون محدود میشه. گفتگومون محدود بشه چی میشه؟ اطلاعاتمون نسبت به بچه‌مون کم میشه. اطلاعاتمون نسبت به بچه‌مون به روز نباشه، حالا اطلاعات داریم به روز نیست، یعنی این ماه الان دغدغه بچه من چیه. وقتی اطلاعاتمون به روز نباشه اون وقت دیگه نمیتونم بگم یک پدر مقتدر محبوبم. چطور میتونم مقتدر باشم در حالی که اصلا اطلاعات به روزی از نوجوانم ندارم؟ این روشون توضیح دادم ردشم. یکی از چیزهایی که موجب میشه شما به عنوان یک پدر در چالش‌هایی که با نوجوانتون دارید اقتدارتون رو زود خرج نکنید. من خیلی تعریف اقتدار رو وارد نشدم چون یک واژه گویاییه. پدر مقتدر پدریه که خلاصه حرفش شنیده میشه. یعنی اگر بگه خب بچه من امروز یه صحبتی دارم باهاتون، بچه‌ها میگن گوششون تیز میشه پدر یه صحبتی داره با همون امشب. خب پدر کی بیان صحبت رو بفهمین؟ میگه مثلا بعد از شام. این معلومه که مقتدر. اما یه پدر میگه بچه امروز یه صحبتی دارم، اون داره تلویزیونش میبینه، اونم داره مشقش مینویسه، میگه بچه امروز با تو این اصلا حرفش شنیده نمیشه. پدر مقتدر پدری که در واقع حرفش شنیده میشه و مورد توجه جدی قرار میگیره، مورد توجه جدی قرار میگیره. محبوب چیه؟ محبوب این است که این شنیده شدن به خاطر ترس نیست، به خاطر علاقه است که به پدر داره، به خاطر ارزشی است که برای پدر قائله، به خاطر اون ابهت پدرانه است که براش قائله. این میشه محبوب مقتدر یا مقتدر محبوب. حالا یکی از چیزهایی که همیشه چالش ایجاد میکنه اقتدار پدر رو تو خونه میشکنه اینه که در گفتگوها و بگومگوهایی که بین خلاصه اعضای خانواده اتفاق میفته پدر بیاد و از اهرم اقتدارش هی استفاده کنه. شما هر اهرمی رو، پولادی ترین اهرم رو وقتی زیاد استفاده کنی چی میشه؟ هرز میشه دیگه، لق میشه. خیلی از ما این اشتباه رو میکنیم. تا یه اتفاق میفته، مثلا چه میدونم یه برادر مثلا فرض کنید کوچیکتر داره یه لغتی بهش میزنه، تا خلاصه مادر شکایت میکنه نمیدونم باباش چرا جلوش وای نمیسی، چون مادرها معمولا دوست دارن که وقتی پدر میره خونه بابا رو بنازن جلو توی این دعواها. پدر باید مراقب این باشد که اقتدارش رو و کلامش رو داره کجا و چقدر و به چه میزان خرج میکنه. این مدیریت خرج کردن اقتدار یکی از مهارت‌هایی است که ماها باید بهمون یه جایی یاد میدادن. حالا کجا باید یاد میدادنش رو نمیدونم، ولی جزو یکی از اون مهارت‌هایی است که بعضن پدرای ما، پدر بزرگای ما به جهت در واقع سیستم آی تربیتی سنتشون داشتن ولی این عموماً به ما منتقل نشده. اسم این مهارت تقافله. تقافل یعنی اینکه شما اقتدارت رو بی جهت بی حساب و کتاب خرج نکن. وقتی این اقتدارت رو بی حساب و کتاب خرج کردی دیگه این اهرم اقتدارت لغ شده و دیگه صدای تو در خانواده به عنوان یک پدر با توجه شنیده نمیشه. میگم بابا این همون بابایی که هر نیم ساعت یه بار سرمو داد میزن، چون آب بود مثلا، چون دارم ریختیم اونجا آی بسر، تلویزیون رو بلند کردیم آی فلان، این کارو کردیم، درس تو بخون. تعداد در واقع امر و نهی ها وقتی بالا میره یعنی شما در واقع نتونستی اهرم اقتدارت رو متناسب با در واقع با شرایط خانواده تنظیم کنی. حالا تقافل یعنی چی؟ تقافل اولا با غفلت فرق داره. غفلت اینه که اصلا خبر نداری. غفلت اینه اصلا حال خودتی اصلا از من از سر کار اومدم مثلا قش میکنم جلو تلویزیون، بعدم یه شام یه خداحافظ، اصلا غفلت دارم از اینکه تو این خونه چه اتفاقی افتاده. اما تقفل یعنی این که نه، اتفاقا چشمان رصدگر من همه چیز رو دریافت، اما من اینجا سکوت میکنم. اینجا از طریق همسر یا مادر بچه یه تذکر بهش میدم، اینجا صبر میکنم فردا که آتش خشم فرزندم خوابید باهاش صحبت میکنم. یکی از تکنیک هایی که باعث میشه شما اقتدارتون خدشه دار نشه به تأخیر انداختن گفتگو با فرزنده، اونم از یکی از شعبه های تقفل. در واقع یه بگومگوی بین مثلا مادر و پسر اتفاق میفته، پدر شاهده این بگومگوه. خب خیلی پرمخاطره است، خیلی بیادبیه، پدر باید بالاخره یه خودی نشون بده که بالاخره این پسر کی باید ادبیات بگیره مادرش چجوری حرف بزنه. یه برخورد این است که من بپرم وسط این دعوای پدر و پسر و مادر و بگم که آی پسر خجالت بکش، این مادر بود که فلان کرد بیسار کرد. یه برخورد این است که قدری فاصله بگیرم از کانون دعوا و بعد از فروکش کردن خشم به طور انفرادی بدون اینکه صدای من بلند بشه، چون بلند شدن صدا خرج کردن اون اقتدار است، گفتگوی با تون پایین رو با طرفین شروع کنم. یا پسرم چی شد داشتی با مادرت بعد حرف میزدی؟ اینجا شما گفتگو رو انجام دادی، به تأخیر انداختی، تقافل رو به موقع استفاده کردی، یعنی اون لحظه‌ای که آتش بلند بود تقافل کردی، وارد نشدی، اقتدارت هم بی خود خرج نکردی، بی خود داد نزدی و وارد شدی. این میشه تقافل در این هوشیاری. خیلی مهارت دشواریه و حالا تو کیس‌های مختلف هم بررسیش سخته. مثلا حالا من مثلا ساده شو زدم، یکی از مثال‌های تقافل بحث این، فکر کنم من زیاد بجور رفتم که شل شد مسکه. تمام شد، من تقریبا بحثم رو عرض کردم، حالا یه بار اسلاید ها رو مرور میکنم فقط. این موضوع در واقع تقافل مثلا در یه موردی مثل این مثالی که زدم، مثلا در واقعی پسر و مادر تو خونه، خب راحت بود مثالش هم سری زدم، ولی فرض کنید در مثال این که شما مطلع میشید پسر شما با یک آقا پسر دیگری که مورد پسند شما نیست شروع کرده به ارتباط دوستی، مثلا در این برجی که هستید، در این آپارتمانی که هستید، تأکید داشتید همیشه که مثلا با پسر واحد چهار شما نگردیشون، مثلا از جهت سنی با شما بزرگتره، آموزه های اشتباهی برای شما داره، و شما اون وقت متذکر میشه که او دور از چشم شما داره اون ارتباط رو برقرار میکنه. چطور متذکر میشی؟ از قضا روزی که وارد خونه میشی میبینی که این دوتا تو راه پله شروع کردن دارن با هم چیک و پیک میکنن. من باشم خسته و کوفته، مگه بهت نگفتم؟ اینجا میتونی صدات رو بلند کنی و همونجا خلاصه یک رفتاری داشته باشی که هر دوتا پسر خلاصه خودشونو جمع کنن، همون پسره واحد چهاریه بره دنبال کارش دیگه بر نگرده، هم پسر شما خلاصه حساب کار دستش بیاد. اما نمیدونید که این کار چنان عقده حقارتی رو در وجود نوجوان شما میکارد که تبدیل به بذر نفرتی از پدر میشود که دیگه شما خواب پدر مقتدر محبوب شدن رو هم نمیتونید ببینید. اینجا اون نقطه ایست که باید تقافل کنی، غفلت به خرج ندی یا تقافل کنی که این موقعیت بگذره. آتش خشم خودت که فرو ریخت، اون وقت وارد گفتگوهایی بشی که حالا بفهمی چی بوده، چه اتفاقی افتاده و چگونه میتونی مسئله رو حل کنی. این بحث حالا کنترل غیر مستقیم هم شاید تو همین مثال گنجونده شد. از بحث مهارتیابی من اشاره‌ای نکردم، شاید حالا در این مدرسه با توجه به این که سعی میشه که بیشتر زمان بچه ها به آموختن بالاخره مهارت های فنی، هنری و ذهنی و جسمی که همون بحث ورزش پرداخته بشه کفایت کنه، و عملا خب خانواده ها به جهت مضیقه های مکانی نمیتونن تمام این تدابیر رو داشته باشن، این عملا تدبیر برای رشد مهارت های نوجوان جزو نقاطی است که همه پذیرفتن که از دوش خانواده در واقع به عهده مدرسه بیفته و این نقطه ای است که زیاد ما نمیتونیم روش چالش کنیم به جهت تغییرات در واقع فرهنگی که داشتیم، این تغییر ناگزیر هست. من در اون راسته یه 7-8 نکته راجع به این که چه کنیم پدر مقتدر و محبوب باشیم داشتم عرض میکردم. یکیش پس شد بحث تقافل در این هوشیاری، یکی شد بحث درک دشواری تغییرات و تغییر نگرش، یکی دیگرش رو که میخوام حالا بیشتر توضیح بدم و دیگه رفع زحمت کنم، دخالت دادن هوشمندانه پسر در تصمیم گیری هاست. 7-8 مورد بود، من 3-4 توضیح کامل تر دادم، با بقیش رو فقط تیترهاش رو دارید مشاهده میکنید، کفایت میکنه. این مورد آخر رو هم یه ذره با اجازه حالا استاد من اصلا میکنم 3-4 دقیقه توضیحش رو بدم، چون مقدماتش رو عرض کردم، فقط در واقع جنبندی بحثش هست. یکی از چیزهایی که باعث میشه شما به عنوان یک پدر مقتدر و محبوب در وجود پسرتون قرار بگیرید، که خب فایده این نکته هم گفتم دیگه، وقتی مقتدر و محبوب باشید چالش هاتون رو به راحتی مدیریت خواهید کرد با فرزندتون، یکی از اون کارها این است که بتونید او رو در تصمیم گیری ها به طور هوشمندانه دخالت بدید. این باز یه هنریه، یعنی مثل همون قصه تقافلی که عرض کردم با دو تا مثال سعی کردم مفهوم رو برسونم که اون هم یک هنریه و تمرین میخواد، این دخالت دادن پسر در تصمیم گیری های خانه هم یک هنریه. شما طبیعتاً در خانه یک سری تصمیم گیری های عمده‌ای دارید که خب اصلاً نه توان ذهنی کودکش نوجوان شما و نه تجربه های او نمیتونه خلاصه به کمک بیاد و شاید جنبه کاریکاتوری و تمسخر بگیره. یعنی اگه مثلا شما فرض کنید که بخواید حالا توی نرم خانواده های با درآمد متوسط عرض میکنم، حالا شاید این مثال من در یک خانواده مثلا خیلی متمول مثلا نقض داشته باشه، در یک خانواده‌ای که مثلا در نرم متوسط جامعه هست خیلی مسخره است اگر مثلا پدره یک خانواده بخواد خانواده‌اشو جمع کنه و با هم مثلا در مورد متراژ خانواده خانه‌ای که می‌خوایم تهیه کنیم حرف بزنیم. خب معلوم مثلا این مورد بحث نیست، مثلا چیزی نیست که مورد مشاوره باشه. یا مثلا فرض کنید که یک اتفاقات نادری اتفاق میفته که آقا مثلا امسال سفر حج باید بریم، خب بچه ها نظرتون چیه؟ خب ببین بچه ها چه ربطی داره، شما حج واجب مثلا مستطیع شدی باید بریم. پیدا کردن اون موقعیتی که شما بتونید هم فرزندتون رو واقعا دخالت بدید، هم او احساس نکند که خلاصه بازیچه هست، یعنی دارید مسخرهش میکنید، و همین که ببینه که اثر داره حرف او، این یک مهارت ارزشمندیه. مثلا در مورد تفریح آخر هفته میتونه واقعا مصداق پیدا کنه، هرچند که میدونم خیلی از ما پدرها مهارت این رو نداریم که فرزندانمون رو نوجوان 14-15 سالمون رو در انتخاب تفریح آخر هفته هم حتی دخالت بدیم، چون راحت تر اینه که خب من تصمیم بگیرم و اجرا کنیم و بریم دیگه، حالا خواست بیاد نخواست نمیاد مثلا. ولی این کار لازمه برای اینکه هم او از جهت ذهنی رشد کنه و هم او الگوی یک تصمیم گیری مناسب رو در رفتار پدر و مادرش ببینه، و هم شما به عنوان اون محبوب مقتدر ارزشمند در ذهن او جا بگیرید. باید یک سری سناریوهایی رو با همسرتون داشته باشید که این گهگداری فرزندتون در موقعیت مشورت واقعی با شما و گرفتن تصمیم گیری واقعی قرار بگیره. خب پسرم ما 3 گزینه داریم آخر هفته، هم مثلا میتونیم بریم مثلا فرض کنید که بیرون تهران یه جایی مثلا نهاری با هم بخوریم، هم میتونیم بریم مثلا دوچرخه سواری در فلان نقطه، هم میتونیم مثلا بریم چه میدونم یه استخری با هم بریم مثلا در فلان آدرس، به نظرت کدومشو بریم؟ بعد میگه پسرتون مثلا میگیم هر چی بگم شما گوش میدی؟ یا من واقعا دارم ازت نظر میپرسم. این تو خانواده های مختلف متفاوته دیگه. بعضی پدرها انقدر این فضا رو ایجاد نکردن که اولش پسر اصلا باورش نمیشه این باباه مثلا داره، ولی خب خیلی از شما قطعا این تجربه رو دارید. این تجربه رو قدر بدونید اگر دارید و گسترش بدید، و اگر ندارید قطعا تمرین کنید تا قبل از اینکه خلاصه نسیم 16-17 سالگی به فرزندتون بخوره. نسیم 16-17 سالگی که به فرزند شما بخوره دیگه فرصت شما واسه این که به او القا کنید که پدری مقتدر و محبوب هستید رو از دست دادید، چون در واقع نوجوانی دوره دوم هست که در واقع تلیعه جوانی هست. شما تا حدود بین سن 13 تا 15 سالگی فرصت دارید، یعنی در واقع تا همین سنینی که فرزند شما هستن فرصت دارید که این القا رو در ذهن فرزندتون جا بندازید. و اگر این از قبل اتفاق افتاده باشه که فبها، اگر بخواد بعد از این بشه دیگه امیدی بهش نیست. خلاصه یه نکته اینجا من عرض کردم، تو این دخالت هوشمندانه در تصمیم گیری نوشتم مهندسی شده باشه، یعنی شما چند تا گزینه رو در اختیار فرزندتون قرار میدید و از اون میخواید بین این دو یا سه گزینه به شما مشورت بده و واقعا نظر و مشورت او رو اعمال کنید. منتها پیدا کردن اون گزینه ها و اون در واقع موارد باز به هنر شما و همسرتون و اون به قول معروف لابی که پشت صحنه میکنید برمیگرده. این مواردی بود که به طور کاربردی حتما میدونستید و تذکرش انشالله کمک میکنه که در اجراش انشالله موفق تر و سربلندتر باشید. انشالله فرزندانی داشته باشیم که آبروی ما در این دنیا و خلاصه ذخیره ما در آن دنیا باشند و همشون انشالله از سربازان امام عصر علیه السلام باشند. با صلواتی من رو به خدا بسپارید. اللهم صل على محمد.
با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر عبداللهی که سعی کردن در این وقت بسیار محدودشون مطلب رو تا اونجایی که براشون مقدور بود خدمت شما به سرسارتون برسونند و به اصطلاح جا بیندازن. در این قسمت من میخوام دعوت بکنم از جناب آقای نوروزی که ریاست گروه ورزش دبیرستانهای دوره اول و دوم امیر بر عهده ایشون هستش که تشریف بیارن اینجا و ما دقایقی در خدمت ایشون باشیم. من مدتی است که توفیق دارم از نزدیک از کلاس‌های تربیت بدنی و ورزش ایشون استفاده میکنم و عرض کنم خدمت شما که از گوهر وجودی ایشون دارم خودم به شخص استفاده میکنم و بسیار در این مدت اندکی که حالا از نزدیک من توفیق پیدا کردم و با ایشون بیشتر ارتباط پیدا کردم خودم دارم بهره میبرم. حالا جا داره که همینجا هم مجدد از ایشون تشکر بکنم. عرض میکنم خدمت شما که آنچه که من متوجه شدم توی این مدت این هستش که ایشون یه دغدغه خیلی بزرگی داره و اون هم دغدغه سلامت جسم و روان متربیان هستش، فرزندان ما و شما هستش، و اصرار دارن که این دغدغه رو با شما در میون بذارن. برای سلامتی ایشون و همینطور خودتون صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید و ازشون درخواست میکنم که تشریف فرما بشن تا در خدمتشون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، چون نمیدونم که متقابل و روبروی من چه عزیزانی قرار دارن و با چه شرایطی، بحثم رو عمومی ازوید مطرح کنم و تقاضام رو عاجزانه به عنوان یک کسی که از سال 55 در ورزش فعالیت کرده و واقعا بهره بردم از اینکه در ورزش بودم، عرایزم رو خدمت شما ارائه کنم و شما بزرگوارم انشالله در گوشه ای از نگاهتون و مشکلاتی که دارید این رو هم اضافه کنید و کمک کنید که ما انشالله برای جوانامون بتونیم بستری مناسب تر، شرایطی بهتر انشالله برای آیندهشون فراهم کنیم. آقای نعمتی از دوستان و اساتید اینجا هستن و من میخندن و نمیدونم حالا دلشون تنگ شده یا مشکل دیگری هست. من چند سالی هست که با همکارام توی مجموعه امیر خیلی گفتگو داریم و خیلی حالا میشه گفت چالش داریم، برای اینکه این حقیر معتقده که بچه‌ها باید جسم قوی داشته باشن تا بتونن یادگیری خوب داشته باشن و بتونن اون اهدافی رو که آموزش و خانواده‌ها دنبال میکنن بهش نزدیک بشن. خیلی وقتا ما متاسفانه، من جناب آقای حاج قاسم زحمت کشون چند سبایی برای دوره اول و صبحگاهی گذاشته بودند، من وقتی صبح می اومدم یکی دو جلسه سعی کردم بیرون بمونم و حضور دانش آموزا رو ببینم به چه صورت هست. متاسفانه 80% خواب، خوابالود، بی‌حس، بیرمق، و میدونید تا این بیرمقی از وجود بچه‌ها بره بیرون یکی دو ساعت طول می‌کشه، یعنی اون ساعت‌های اولیه درس خیلی مطلوب واقع نمیشه و این برمیگرده به یه قسمت شرایط بدنی بچه‌های ما که ما واقعاً اونها رو چقدر آماده و مستعد می‌کنیم برای اینکه از صبح ساعت 7 صبح تا 4 و 5 بعد از ظهر از اینا کار مغزی بکشیم. دبیرستان امیر خوشبختانه تو این موضوع خیلی تلاش کرده و جز اولین مدارس فکر می‌کنم کشور بودیم که 4 ساعت در هفته ورزش داشتیم و داریم، و آقای دکتر جمشیدیان که رئیس گروه شاهد هستن، یه روزی من با ایشون جلسه داشتم، خیلی با افتخار میگفت نوروزی ما 4 ساعت ورزش داریم. گفتم دکتر شما کی ورزشتون 4 ساعت شده؟ گفتن فلان موقع. گفتم خب ما 4 سال قبل شما این کارو کردیم دکتر. ایشون باور نمی‌کرد اول که یه همچین نگاهی در مجموعه امیر صورت گرفته. الانم دغدغه ما و دوستان همین هست که بچه‌ها رو سعی کنیم به لحاظ جسمانی و به لحاظ روحی روانی ارتقا بدیم و هیچ راهی هم جز این نداریم که بهش بیشتر بپردازیم. الان مجموعه امیر برای تابستان زحمت کشیدن، دو جلسه در هفته اردوی روزانه گذاشتن با اصرار و خواهش من، با توجه به مشکلاتی هم که واقعا هر دو مجموعه دارن در لحاظ برنامه‌ریزی که بسیار سخت هم هست و عزیزانی که در این راستا حرکت کردن میدونن، من خواهش کردم به اجبار و به زور یا به هر چیزی که اسمشو بذاریم کلوپ تابستانی بعد از ظهر رو هم برای بچه‌ها دیدن. و شما میدونید که متابولیسم پایه ما بین 1800 تا 2200 کالریه و بچه‌های ما واقعا میدونیم چند کالری در روز میگیرن و آیا این کالری که میگیرن تمام نیازهای بدنیشون هم تأمین میکنه، اضافهش چی میشه. دو سالم کرونا که متاسفانه خیلی لطمه به تمام خانواده ها زد، تمام جوانهای ما زد، امتحانی که در دوره اول دوستان میگرفتن در محوطه دوره دوم دبیرستان، من دیدم بچه‌ها متأسفانه مشکلات حرکتی دارن، مشکلات اکسیژن گیری دارن، سیستم هوازی ضعیف، قابلیت‌های حرکتی پایین و خیلی اشکالاتی که متأسفانه قسمت اعظمش مربوط به کرونا است و یه قسمتش هم فکر کنم مربوط به جمیع ماها باشه، از بنده حقیر گرفته تا بقیه دوستان، که پردازشمون به این لزوم کم هست و این الزام رو نمی‌بینیم که فرق می‌کرده. ببینید دوره‌ای که بنده نوجوان بودم، جوان بودم، باید 5 کیلومتر راه می‌رفتم تا برسم به مدرسه‌ام، یا پدر خریدی داشت باید می‌رفتم مغازه این خرید رو می‌گرفتم می‌اومدم، خب این تحرک ایجاد می‌شد، این فعالیت ایجاد می‌شد. الان متأسفانه سرویس دم مدرسه بچه رو پیاده می‌کنه، دم مدرسه‌ام سوار می‌کنه می‌بره. تک و توکم حالا دوستانی هستن، بچه‌هایی هستن که فعالیت‌های بیشتری دارن، با دوچرخه میان یا تیه طریقشون یه خورده سخت‌تر هست، ولی واقعا برنامه ریزی بشه خواهش میکنن. همینطور که دبیرستان امیر در دو مجموعه واقعا روش انرژی دارن میذارن، کار میکنن، که حتی نگاه مجموعه این هست که مشکلات حرکتی و آسیب شناسی هم از بچه‌ها داشته باشن و سراغ ندارم، چون من تو مدارس مختلف دوستان مختلفی دارم، سراغ ندارم که جز اون ساعت ورزش کسی اهتمامی داشته باشه که ببینن بچه‌ها مشکلاتشون چیه. ولی توی مجموعه ما دبیران ورزش که حضور دارن، دانش آموز که از راهرو وارد میشه متوجه میشن که این صافی کف پا داره، این انحراف ربات داخلی داره، این پشت گرد هست، و از همونجا نحوه ورزش رو سعی میکنن طوری بچینن که آسیب‌های این بچه رو بتونن کمترش کنن. و من فکر میکنم که با توجه به اینکه قرار نیست زیاد من مصدع اوقات بشم و حالا انشالله جناب تقدس در جلسات بعدی یک مراوده دو طرفه باشه، که گفتگو باشه، که هم بتونیم انشالله نقاط نظر مجموعه رو از دیدگاه تربیت بدنی و ورزش انعکاس بدیم به شما بزرگوارا، و هم دغدغه های شما رو فرض بنده عقیق که با بچه های شما برای تمرینات ورزشی باشون سر کار دارم بدونم هست، چون بعضن مشکلات روحی دارن بچه ها، بعضن تنش هایی دارن. خب ما انتظار جوان عادی رو داریم، انتظار جوانی نداریم که امروز دچار مشکل بوده اومده مدرسه. این مراوده البته با مشاورین محترم انجام میشه، ولی با تربیت بدنی من فکر کنم جناب آقای تقدس اگه صلاح بدونن و تشخیص داشته باشن روی این قسمت هم کار بشه که ما بتونیم بیشتر انجام وظیفه بکنیم. یه جامعه پویا رو شما بزرگوارا بهتر از من میدونید، ما زمانی داریم که انسانهای اون جامعه توانمند باشن، قوی باشن و تسلیم هر کلام و هر رفتاری نشن. و حالا اینکه احمد نوروزی نامی چقدر در این وادی حرکت میکنه و چقدر تلاش میکنه این خیلی مهم هست که ما این علاقه رو ببینیم. یعنی من وقتی با اولیایی صحبت میکردم در طی امتحان که مثلا این بچه صافی کف پاش باید حتما کفی داشته باشه برای اینکه آسیب به کمرش نزنه، خب یه خانواده خیلی خوب استقبال میکرد، پیگیری میکرد، سوالای دیگه مطرح میکرد، یه خانواده فقط از روی احترام شاید مثلا رفع تکلیف میکرد، بله بله خیلی ممنون تشکر، در حالی که خب میدونید از یک جایی به بعد دلسوزی انسانه، تعهد انسانه، نه تعهد کاریش، تعهد اخلاقیشه. خوشبختانه مجموعه امیر روی موضوع خیلی دقت داره و من خواهش میکنم که بچه ها رو وادار کنید به ورزش، خود شما بزرگوارا فعالیت های بدنی رو سرلوحه کارتون قرار بدید با نیت ورزش. این که من میرم نانوایی خرید میکنم 200 متر پیاده روی میکنم، این بازدهی که با نیت ورزش انجام میدم نخواهد داشت. این افق دید رو افزایش بدیم. خواب بچه ها رو خواهش میکنم، حتما اینا رو بزرگوارا گفتن ولی من به عنوان یه ورزشی عرض میکنم، خواب بچه ها باید تامین بشه، به موقع باید بخوابند، اون حد فاصل 11 تا 2 3 بعد شب تنظیم متابولیسم بچه ها هست، هورمون رشد بچه ها ترشح میشه و خیلی اتفاقاتی از این دست که کمک به ما میکنه که انشالله بچه ها رو سالمتر و شادابتر و قویتر ارائه کنیم به جامعه و اینها انشالله در آینده بتونن مدیران خوبی برای جامعه اون باشن. من عرضم رو جمع کنم، جای تقدس خیلی عذرخواهی میکنم پراکنده گفتم، چون خیلی ما ورزشی ها پرچونه ایم و حرف داریم برای گفتن، ولی خب بسترش باید باشه، شرایطش باید باشه. اینه که کوتاه و مختصر عرض کردم اهتمام به ورزش، اهتمام به فعالیت های بدنی با توجه به ساختار فعلی جامعه، با توجه به شرایط فعلی که در آن درگیر هستیم، دارا و ندار به چه کنم چه کنم مشغول هستیم، بهترین چیزی که میتونه این مشکلات رو ریکاور کنه فعالیت‌های بدنی هست و حرکت‌های بدنی که منتهی باشه به یک نظم و سیستمی. چون خیلی وقتا بچه‌ها معتقد هستن که آقا ما بازی کنیم، بله بازی کنیم، فرض کنید بدونی که ضربان بالا بره یه ضربه‌ای رو به توپ می‌زنن، آیا اون لیگامان ها جوابگو هست، آمادگی واکنش داشته ماهیچه‌ها که این ضربه وارد نشه توی مفصل‌ها؟ اینا نیست. ولی وقتی سیستماتیک بشه، سر کلاس دانش آموز ما یک ساعت و نیم میخواد بشینه، وقتی عضلات کفیله کمرش، عضلات مورب کمرش قوی هست، شکمش قوی هست، مطمئن باشید که اون یک ساعت و نیم رو از دقیقه اول تا دقیقه آخر پویا خواهد بود و آموزه ها رو خوب میگیره و جذب میکنه. و اگر من شکننده باشم، ترد باشم، خب از دقیقه 10-15 هی وول میزنم رو صندلی، هی مدادم میفته، دلا میشم، برمیدارم و اینا ناشی از خستگی جسمه که ممانعت میکنه از یادگیری خوب و پیشرفت خوب دانش آموز به لحاظ علمی، که شما بزرگوارا قطعا اولین هدفتون موفقیت اونها در شاخه تحصیل هست، ولی خب از جسم اونها و روان اونها غافل نشیم. من تشکر میکنم، صد اوقات کردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم که بعد از این در این مجموعه این بزرگوارایی که اینجا بودن تو فرزندان تغییر ببینیم و جدیت و ممارست ببینیم بدون دلسوزی های غلط، چون یه جایی ما دلسوزی میکنیم متاسفانه لطف به بچه‌مون نمیکنیم، یه جایی باید حتما رعایت بکنیم و این انجام بشه. اگه آیت تقدس به من اجازه میدن من تموم کنم عرایزمو. جناب دین سپاسگزارم از همه.
مجددا از جناب آقای نوروزی تشکر میکنم. و در دقایق پایانی در خدمت مدیریت محترم مدرسه جناب آقای تقدس هستیم. صلواتی رو هدیه کنیم به پیشگاه مقدس و نورانی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و السلام.
اللهم صل على محمد عجل فرجهم ولهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت بزرگوارانی که نرسیدم که عرض ادب بکنم، عذرخواهم. من چند تا نکته رو سریع بگم که وقتمون از اون ساعت 6 و نیم زیاد نگذره. خب وظیفه دارم تشکر کنم هم از شما بزرگوارا که قبول زحمت فرمودید و محبت کردید، تشریف آوردید و تحمل کردید، انشالله که جلسه مفید واقع شده باشه. از آقای دکتر عبداللهی به سهم خودم خیلی سپاسگزارم و همچنین از جناب آقای نوروزی که محبت کردن برای چند دقیقه صحبت کوتاه وقت شریفشون رو در اختیار ما گذاشتن. آقای نوروزی از در واقع بسکتبالیستای پیشکسوت مملکت ما و از فعالان جامعه ورزشی هستند در هیئت بسکتبال استان تهران و خب سمت‌های مختلف دیگه که هم از قدیم فعال بودن هم الان و واقعا نیروی ارزشمندی هستند که خیلی با عشق و علاقه میان مدرسه ما. همین چند ساعت که در طول هفته میان خیلی با علاقه، یعنی اصلاً به عنوان یه معلم ورزش که حالا میاد سر زنگ خودش میاد و میره ایشون نیستن. عزیزانی که با ایشون از قدیم آشنایی دارن میدونن که ایشون خیلی عرق داره نسبت به سلامتی بچه های مدرسه، نسبت به پویایی بچه ها و اینکه بر صورت ورزش رو به عنوان یک ضرورت توی زندگی بچه ها ببین. عرض کنم که چند تا نکته اجرایی سریع خدمتون متذکر بشم. یه مورد مسئله وضعیت کارنامه هاییست که الان توی حیات تشریف میبرید بعد از پذیرایی مختصری که هست تقدیم حضورتون میشه، روی اون میزا چیدن به ترتیب الف با این بسته کارنامه که محضر مبارکتون تقدیم میشه. خب اصلش که اون کارنامه نوبت دومه فرزندان محترم شما هست و امتحانات خرداد ماه، اون نمره مستمر یا درستش مستمر بر اساس اون فرمول هایی که قبلا گفته بودیم و به بچه ها هم اعلام کردیم، معلمین بر اساس فعالیت کلاسی، تکالیف، آزمونک ها و کویز ها و و آیتم های مختلف آیتم به آیتم نمره دادن. نمره مستمر نمره کاملا دقیق و واقعیه، نمره نظری که حالا به این بدیم 20 به اون بدیم 18 نبوده و کلی روش زحمت کشیده شده و گویایی و روایی قابل قبولی داره. نمره برگه هم که مشخص نمره برگه امتحان خرداد ماه هست و نمره نهایی و معدلی که هست و میانگین دوره که در واقع برای هفتم ها میانگین دوره یعنی میانگین نمرات بچه های هفتم، هشتم هم بچه های هشتم که میتونید وضعیت آغازدتون رو به خوبی با میانگین دوره یعنی با سطح متوسط دوره مقایسه بفرمایید. همیشه اینو عرض کردیم قبل از اینکه روی نمره فرزند مبارکتون قضاوت قطعی داشته باشید با میانگین دوره مقایسه کنید. یه موقع بچه من شده 18 میانگین دوره 19.80، خب یعنی وضعیت بچه من خوب نبوده. یه موقع بچه من به جای 18 شده 16 اما میانگین دوره 13.5، اتفاقا بچه من 2.5 نمره از حد متوسط موفق‌تر عمل کرده. حتما این عنایت رو در بررسی ها خواهید داشت. ما در جمع بچه های هفتم و هشتم که الان پدرانشون اینجا حضور دارن و من در محضرتون هستم، یک نفر معدل 20 داشتیم، 20 تمام، آقای سبزیکاریان از بچه های عزیز کلاس هفتم که پدرشون وسط برنامه عذرخواهی کردن باید جایی می رفتن زودتر تشریف بردن، و چند تا معدل 19.90 خورده‌ای که من دیگه وقت نیست اسم ببرم تو کارنامه ها ملاحظه می فرمایید و نفرات برتر رو هم داخل کارنامه ها قرار دادن. در کلاس هفتم از نظر آمار معدل های بالا وضعیتمون خیلی بهتر از هشتم بوده و حدود 32% بچه های هفتم معدلشون 19 به بالاست. تقریبا 1/3 دوره معدلشون 19 به بالاست. توی بچه های هشتممون 9% دوره معدلشون 19 به بالا هست. البته آقای رضاییان با معدل 19.90 که نفر اول بچه های هشتمه باجی به اون معدل 20 کلاس هفتمی ها نمیده و بالاخره تو این قسمت میشه گفت 1-1 مساوی هن. اما تو بقیه معدل ها یه مقداری وضعیت هفتم ها بهتر بوده که انشالله امیدواریم هشتم های خوبمون در پایه بالاتر که سال نهم میرن و حساس هم هست بتونن جبران بکنن. ولی هم هفتم ها هم هشتم ها نسبت به وضعیت میان ترمشون پیشرفت خیلی خوبی دارن. خیلی از بچه ها پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای داشتن و بعضی از عزیزانی که نزدیکای ته جدول بودن با همت و تلاش و جدیتشون و با زحمات و دلسوزی های مخصوصا معلمین راهنما و خانواده ها خیلی رشد های قابل قبولی داشتن و خب البته بعضی از بچه ها هم فرصت رو از دست دادن و خیلی نتونستن جبران کنن که انشالله باید در ادامه راه این جبران رو ببینیم. در 3 درس حساب، هندسه و فیزیک عزیزانی که از حد نصاب حد اقلی مدرسه نمرشون پایین تر بوده اینا دعوت به ثبت نام برای سال بعد نمیشن مگر اینکه در آزمونهای جبرانی شرکت کنن و نمره حساب یا هندسه یا فیزیکشون رو ارتقا بدن و اصلاح کنن که توی نایلون کارنامه ها عزیزانی که فرزندانشون توی یکی از این 3 درس یا 2 تا یا هر 3 تاش نمره زیر حد نصاب دارن برنامه آزمون‌های جبرانی گذاشته شده تا قبل از 12 تیر که شروع فعالیت‌های تابستانی ما هست این آزمون‌ها قرار داده شده. 3 شنبه هفته بعد، 4 شنبه هفته بعد و شنبه بعدش، 7، 8 و 11 تیر طبق جدولی که توی این کارنامه هست باید بیان و نمره نامناسبشون رو جبران کنن. حتما از همین امروز استارت بزنن. البته بعضی از بچه ها زودتر هم در جریان قرار گرفتن، معلمین راهنمان با بعضی بچه ها صحبت هایی داشتن و دیگه از امروز رسما دیگه کارنامه رو هم دریافت میکنن. حتما استارت بزنن. کمترین فرصت رو برای اولین امتحانی که دارن 8 روزه، تقریبا 7 روزه. ضمن این که ما سعی کردیم امتحانی که از همه کمتر نمره جبرانی داشته اول بذاریم، یعنی باز اکثریت رو فرصت بیشتری بهشون بدیم. در پایه هشتم که یه خورده تعداد این بچه هایی که باید آزمون جبرانی شرکت بکنن در حساب هندسه بیشتر هست، در تلاشیم که یک کلاس جبرانی براشون بگذاریم. البته این کلاس چون تو چارچوب برنامه های موظف سال تحصیلی نیست، هزینهشو جداگانه سروران باید پرداخت بفرمان. به جای اینکه جدا جدا عزیزان برن دنبال معلم خصوصی بگردن، قرار هست که آقای ظهوری محبت کنن اگر مقدور بود و در توانشون بود کلاسی رو مهیا کنن و به اطلاع برسونن. انشالله یه چند جلسه قبل از این آزمون جبرانی کار انجام بشه. کارنامه که الان دریافت میکنید یه کارنامه اصلی توشه که الان توضیح دادم، یه کارنامه زبان ترمیک داره که خب سیستم ترمیک مدرسه رو آشنا هستید. زبان غیر از این که نمرش به 20 تبدیل شده توی کارنامه اومده، ولی نمره دقیق زبان ترمیک رو از 100 نمره ملاحظه میکنید. نمرات اینها یه کویز 1 داشتن، یه کویز 2 داشتن، یه مید ترم یا میان ترم داشتن، یه کلاس اکتیویتی دارن که فعالیت کلاسیشونه و یه امتحان فاینال. این مجموع جمعش میشه 100. دانش آموزی که از 100 کمتر از 75 بگیره میفته، به اصطلاح خودشون فیل میشه. اگه 75 به بالا باشه پاس میکنه و به لول بالاتر میره. این سیستمی که در آموزشگاه زبان هست ما تو مدرسه تو زبان ترمیک داریم. اون کارنامه مجزا رو ملاحظه میکنیم. درس عربی هم خب ما عربی روش نوین رو داشتیم که غیر از اون آزمون عربی کتاب درسی رسمی آموزش پرورش این روش هم داشتیم که باز کارنامه مستقلی داره که اون کارنامه رو هم به دقت با جزئیاتش ملاحظه می‌فرمایید. یه چکای امتیازی توی بسته کارنامه ملاحظه می‌کنید. چکای امتیاز یه چکای کوچیک‌تری هست که مال رتبه های نوبت دوم بچه ها هست، رتبه های برتر چه که امتیاز میگیرن، که امتیازشون جمع میکنن و از بانک جواز مدرسه میان به دلخواه خودشون جایزه انتخاب میکنن. یه چکی هم هست توی کاغذ A5، این مجموع امتیازات چه درسی چه فوق برنامه‌ای بچه ها از نوبت اول تا پایان ساله که به تفکیک نوشته شده دیگه، که مثلا در مسابقات بخش پرورشی و فوق برنامه مدرسه که بعضیش تو سامانه مودل به صورت مجازی انجام میشد عمدتا، تا مخصوصا چون قبل عید که مجازی بودیم و بعد عید هم بالاخره باز این سامانه رو استفاده کردیم، مشخص شده که مثلا تو مسابقه مربوط مثلا به فرض کنید که فلان شهادت، فلان ولادت، فلان مناسبت مسابقه بوده، شرکت کردن، امتیازی کسب کردن، یا کتابخوانی بوده یا هر برنامه‌ای بوده، مثلا فایل سخنرانی گذاشتیم، از همون سخنرانی سوالاتی دادیم، داوطلبانه بچه ها شرکت کردن، امتیاز گرفتن، اونم چه که امتیازی که ملاحظه می‌فرمایید. نفرات برتر انضباط و نفرات برتر معدل نوبت دوم رو باز برگه دیگری هست که توی این بسته کارنامه ملاحظه می‌فرمایید. خب این نشون میده که ما برامون علاوه بر موفقیت‌های درسی و معدلی، موفقیت‌های انضباطی و رفتاری بچه‌ها بسیار مهمه. ممکنه یه عزیزی اسمش تو برترین‌های معدلی نباشه اما تو برترین‌های انضباطی باشه. خواهش می‌کنم که به همون مقدار این رو تحویل بگیرید، تشویق کنید و براتون ارزشمند باشه. و آخرین چیزی که توی این بسته کارنامه ملاحظه می‌فرمایید، اکثر سروران دعوتنامه ثبت نام برای پایه بالاتر و سال بعد رو دریافت می‌فرمایید که یا دوشنبه آینده یا چهارشنبه آینده دعوت شدید که از 9 صبح تا 12 یا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر دبیرستان دور دوم امور مالی اونجاست، میدونید، تشریف ببرید برای ثبت نام فرزند بزرگوارتون. یه عده اندکی هستن که دعوتنامه ثبت نام دریافت نکردن، به جاش همون برنامه آزمون‌های جبرانی گذاشته شده. اینا تا اون آزمون‌ها رو ندن و نمره بدشون رو جبران نکنن دعوت به ثبت نام نمیشن. لذا اگر اون برنامه هست دیگه برگه دعوت به ثبت نام توی نایلون کارنامه گذاشته نشده. افراد خیلی خیلی معدودی هستن که نه دعوت به ثبت نام دارن نه برنامه آزمون جبرانی دارن. این عزیزان یا برگه دعوت به ملاقات با معلم راهنما دارن، یعنی مشکلاتی چالش هایی بودی که باید برطرف بشه تا بتونیم برای سال بعد خدمتتون باشیم، یا یکی دو نفر محدودی که صحبت ها انجام شده و قراره که سال بعد ما خدمتشون نباشیم و به صلاح دیدیم که در یه مدرسه سبکتر ادامه تحصیل بدن. لذا اگر توی کارنامه هیچ کدوم از اینا نیست، معنیش اینه که خب دیگه ما توفیق نداریم سال آینده خدمتشون باشیم. عرض پایانی منم برنامه تابستانی است. ضرورتش که خب کاملا روشنه، ما از همون جلسات آشنایی قبل از آزمون ورودی بچه های شما هم هر سال خدمتتون عرض کردیم. برنامه تابستانی بخش لاینفک برنامه های ما در مدرسه امیره. حتما این 4 تا صبح تا ظهر یک شنبه تا چهارشنبه رو همه بچه ها باید شرکت کنن، هم در بخش ورزشی یک شنبه سه شنبه ها که یه نامه برنامه کلی اولیه رو دادیم بچه ها به صورت کاغذی آوردن منزل، توی کانال بله دوره ها هم باز نامه بعدی رو میذاریم که باید توی سامانه مودل بچه ها بیان و یه چیزایی رو باید انتخاب بکنن از کلاس های تر پلکانشون، و اگه سرویس میخواید برای تابستون یا نمیخواید اونجا باید علامت بزنید. کلوپ ورزشی بعد از ظهرها که آقای نوروزی اشاره کردن، اون بعد از ظهری دیگه دل بخواه، اختیاریه، علاقمندان اونا ثبت نام میکنن، اون چون اختیاریه هزینش هم جداگانه هست. اینا توی اون اترسانی های بعدی انشالله خدمتون میاد. در مورد ضرورت برنامه دیگه هم آقای دکتر عبداللهی هم آقای نوروزی و هم خودمونم بالاخره اینو میدونیم که بچه ها به خصوص بعد از این 2 سال خونه نشینی به شدت نیاز دارن، و ما تا جایی که در توانمون بوده سعی کردیم صبح بعد از ظهر برنامه بذاریم. شما باید مشوق بچه ها باشید و کمک کنید که بچه ها حضور فعال داشته باشن. محتوای برنامه به طور خلاصه یک شنبه سه شنبه که ورزشیه، و استخرمون استخر آموزشی، آموزش شنای سفت و سخت، مخصوصا بعد از این دو سالی که ما آموزش شنا نداشتیم، و بخش فوتبالشون یه مقداری حالت تفریحی داره، اما اون کلوب ورزشی بعد از ظهرها والیبال بسکت به صورت باشگاهی و آموزشی هست. دو روز دوشنبه چهارشنبه کلاس‌های زبانشون برقرار، ادامه زبان ترمیک، یعنی یه ترم کاملشون رو تابستون می‌خونن. کلاس ریاضی دارن، با توجه به ضعفی که توی دوره کرونا برای بچه‌ها عارض شده، ما معمولاً تابستون‌ها سعی می‌کردیم کلاس درسی نگذاریم بنا به دلایل خودش، فقط زبان داشتیم، ولی خب این یکی دو ساله دیدیم که بچه‌ها نیاز دارن، بعضن کلاس‌های درسی رو هم گذاشتیم که سال قبل هم شما ملاحظه کردید. کلاس ریاضی هم دارن و کلاس‌های طرح پلکان که کلاس‌های انتخابی است. یه بخشی از کلاس‌های طرح پلکانمون پرورشی و در حقیقت در راستای تربیتی بچه‌ها و تربیت دینی بچه‌ها هست. یه بخش هم کلاس‌های مهارتی، هنری، فنی و یا سایر موارده که توی اون دفترچه معرفی رشته‌ها هم تو کانال می‌ذارن هم تو مودل بارگذاری می‌کنن. انشالله با مشورت شما بزرگوارا بچه‌ها اون رشته ها رو هم انتخاب میکنن. 8 هفته برنامه داریم، از 12 تیر تا 2 شهریور. البته کلوب ورزشی بعد از ظهرها، والیبال بسکتبال که دوشنبه چهارشنبه بعد از ظهره، یه ذره زودتر از 12 تیر شروع میشه، یه مقدار دیرتر از 2 شهریور هم تمام میشه که اون پکی که در نظر گرفتن، اون مجموعه انشالله به طور کامل به ثمر بشینه که باز انشالله تو همون اطلاع رسانی ها خدمتتون کاملا توضیح خواهند داد. برای ثبت نام که تشریف میبرید هفته آینده در قسمت امور مالی، یه مبلغ علل حساب رو مثل هر سال خدمتون اعلام میکنن، دریافت میکنن. برنامه تابستونی هم تو دل همینه، یعنی یه مبلغ 30 میلیون تومان اعلام میکنن به صورت علل حساب برای سال آینده، برنامه تابستونی هم تو دل اینه، جداگانه چیزی دریافت نمی‌کنن. بعد اون تتمه‌ای که تو سال تحصیلی اعلام می‌کنن، تابستان که محاسباتش تکمیل شد و سال تحصیلی و شهریه مصوبی که هنوز اعلام نشده اعلام بشه، همه این برنامه‌ها و فوق برنامه‌های مدرسه تو سال تحصیلی هم اعلام می‌کنن که مثلا خدا خیرتون بده 30 تومن دادین، 2 تا 30 تومن دیگه هم بدین بی حساب می‌شین، مثلا فرض بفرمایید. عرضم به حضور محترمتون، لذا هزینه برنامه تابستانی رو بعضی از سروران سوال می‌کردن. اون برنامه 4 تا صبح تا ظهر یک شنبه تا چهارشنبه تو دل همون برنامه ثبت نام انجام میشه. اما کلوب بعد از ظهر چون اختیاری همگانی نیست، هر کی میاد خب طبعا هزینه‌شو جداگانه پرداخت میکنن که تو اطلاع رسانی عدد نهاییش که قطعی شد انشالله اونجا خدمتون اعلام میشه. برای فکر میکنم حدود، اشتباه نکنم، حدود 17-18 جلسه میشه، یعنی تعطیلات تاسو عاشورا و عید قربان و عید قدیر رو که ازش حذف کردن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 17-18 جلسه اون قسمت باشگاه ورزشی بعد از ظهر هامون میشه. خیلی متشکر و ممنون، تشکر از لطف شما و آرزوی موفقیت برای شما و خانواده های بزرگوارتون به پیشگاه مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی